أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، قرار شد که ما هفته چند دقیقه در یک جلسه به بیان احادیثی از علل و شرایع مرحوم صدوق بپردازیم، چون این علل و شرایع خیلی کمک میکنه به بحث مقاصد و شریعه، هرچند مقاصد و شریعه حکم ساز نیستن، کاشف حکم نیستن، ولی من معتقدم در نظام سازی میتونن به ما کمک کنن. یکی بحث علل الشرایع و مقاصد الشریعه، یکی بحث پاره از قواعد فقهیه مثل قاعده لزوم حفظ نظام، اینا خیلی کمک میکنن در نظام سازی. حالا انشاءالله بعدا این بحث ها روشن میشه. علل الشرایع معروف صدوق، بله. خب کلن تمام آثار مرحوم شیخ صدوق، عمده آثار شیخ صدوق، به هر حال یه انقلتای روش دارن. حالا من دیگه بحث سندی رو کتاب نکردم، اگر خواستید حالا بعدا میتونیم به صحبتی بخواییم. خدمت رو عرض کنم که ابوابی رو بحث میگردیم، رسیدیم به باب هشتم. باب هشتم میفرماید بابون فی انه لم یجعل شیئان الا لشیئن. حدیث از ابن بابوی قمی هست، بعد از محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، که در نهایت از جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام سؤال شد، انه سأله عن شیء من الحلال والحرام، از حلال و حرام سؤال شد، حلال و حرام اشیا سؤال شد، که به هر حال چرا بعضی چیزا حلالن بعضی چیزا حرامن. فقال، امام علیه السلام جوابش اینه، خیلی کوتاه، انه لم یجعل شیئن الا لشیئن، یعنی هر چیز رو به خاطر چیزی بس کرده، جعل نکرده، وز نکرده چیز رو مگر برای چیزی. یعنی اشاره به این نکته است که همه حلال و حرام های الهی یه حکمتی دارن، یه غایتی دارن. این فرمد لم یجعل شیئن الا لشیئن، یعنی احکام بی حکمت نیستن، حتما بر اساس یک حکمتی، یا به تعبیری مسائل و مفاسد واقعی احکام جعل شدن. این حکمت احکام تشریعی رو بیان میکنه. در باب نهم به حکمت احکام تکوینی اشاره میکنه. باب و علت خلق الخلق اختلاف احوالیم، که چرا آفرینش آفریده شد، سر آفرینش چیه، و چرا این آفریده های الهی مختلفن. در واقع اینجا به این سوال، به این بحث پرداخته. خب یه روایت این است که از امام صادق علیه السلام که خرج الحسین ابن علی علی اصحابی فقال ای الناس ان لا جع ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفو، یعنی حکمت آفرینش مخلوقات و بندگان الهی شناخت خداوند است. حصر جمله به صورت حصر هم آمده، حصر حقیقی. ما خلق العباده، یعنی ما خلق الله العباده الا لیعرفو، فإذا عرفوا عبدوا، وقتی خدا رو شناختن عبادت میکنن. فإذا عبدوا استغنوا بعبادتی عن عبادت من سوا، وقتی خدا رو عبادت کردن دیگه بی‌نیاز میشن از اینکه ماسو الله رو عبادت کنن. فقال له رجل یا ابن رسول الله به ابی انت به امی فما معرفت الله، مگر نگفتید که لیعرفو؟ خب معرفت الله چیه؟ حضرت فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته، شناخت معرفت الله یعنی معرفت الامام. چه ربطی داره معرفت الله معرفت الامام؟ اینجا میگه مصنف آزل کتاب این حرف زده که آره، چون شناخت امام از اگر شناخت امام نباشد، شناخت حجت خدا نباشد، شناخت خدا حاصل نمیشه و شناخت خدا حاصل نشد، شناخت در واقع عبادت خدا هم تعقب پیدا نمیکنه. و اینکه انسان ها سراغ عبادت غیر خدا میرن یا خدای غلطی رو میشناسند و عبادت میکنن، به خاطر اینه که امام درست حسابی ندارن، حجتی به حجت پناه نبردن. این روایتی است که خلاصه ضرورت عرض کنم عبادت الله و معرفت الله و معرفت الامام رو بیان میکنه. سوال بعدی، روایت بعدی از محمد ابن عمار است، عن ابی، از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام سوال میکنه که از جعفر ابن محمد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه پرسیدم لما خلق الله الخلق، چرا خداوند آفریده ها رو آفرید؟ فقال ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقه ابسا و لم یترکهم صدا. خداوند اینطور نیست که خلقش رو بیهوده آفریده باشه و رها کرده باشه. عجیبه، الان هالیوود فیلم‌های متعددی می‌سازه که همینو تبیین کنه. یعنی فیلم‌های هالیوودی فیلم‌های نفی خدا نیست ها، خدای بیکار، خدایی که جان رو آفریده گذاشته به حال خودشون، اینکه به جون هم افتادن، اینقدر درگیره همان، خدا هم داره نظاره میکنه، مثلا میخنده به اینا، رهاشون کرده. خیلی متعدد از این فیلم ها ساخته. میفرماید لم یخلق خلقه و عبثا و لم یترکم صدا بل خلقهم لاظهار قدرته، مخلوقات رو آفریده تا اظهار قدرت کرده باشه، یعنی قدرت خدا رو بشناسه. حالا قدرت خدا رو مثل مثلا یه فرض کنید حالا بلا تشبیه، مثلا یه آدمی تو محلش یه قدرت نمایی کنه تا مردم ازش حساب ببرن، مثلا اینه؟ نه، بلکه برای اینه که وقتی قدرت خدا رو یافتن، بعد خدا اونا رو که به اطاعتش مکلف کرد، یکلفهم طاعته و فیستجیب و بذالک رضوانه، وقت اینا مورد تکلیف خدا قرار میگیرن، مکلف واقع میشن و قدرت خدا رو که یافتن اطاعت میکنن خدا رو. و ما خلقهم لیجلب منهم منفعتن، بعد هم اینطور نیست که ولا لیدفع بهم مضرتن، اینطور نیست که خدا اینا رو خلق کرده باشه تا بخواد نفعی ببره یا دفع ضرری از خودش بشود، بلکه خلقهم لینفعهم، بلکه خدا اینو خلق کرده تا نفعی به خودشون برسانه، به خود بندگان، و یوصلهم الی نعیم الابد، و اینا رو به نعمت ابدی منتقل بکنه. در واقع فلسفه خلقت نفعی است که به خود بندگان میرسد، البته این وقتی اتفاق میفته که قدرت خدا رو دریابن و حقیقت خدا رو بشناسن. تو روایت بعدی هم از امام رضا علیه السلام این روایت رو داره که از توحید شخصی سوال کرد، بعد در پاسخ عرض کنم محمد ابن زید میگه از امام رضا علیه السلام در باره توحید سوال کردم، حضرت اینطوری برای من املا کرد، فاملا علیه، الحمد لله فاطر الاشیاء انشاء و مبتدعا ابتداعا به قدرته و حکمته. خداوند بر اساس حکمت قدرتش آفریده است. لا من شیء فیبتلا الاختراع ولا لعلت فلا یصح الابتداء خلق ما شاء کیف شاء متوحدا بذلک لاظهار حکمته و حقیقت ربوبیته. ها این دوتا هم اظهار حکمتش هم حقیقت ربوبیتش، اونم حکمت و ربوبیتی که لا تثبته العقول ولا تبلغه الاوهام ولا تدركه الابصار، نمیتونه این حقیقت رو درک بکند، نه عقل نه وهم نه ابصار، ولا یحیط به مقدار عجز دون حال عباره. زبان هم ببین، هم زبان هم بصر یعنی حواس ظاهری، هم اوهام هم عقول، همه عاجزن و کلت دونها الافسار و ظل فی تصاریف و صفات احتجب بغیر حجاب محجوب استتر بغیر ستر مستور عرف بغیر رؤیت و وصف بغیر صورت و نعت بغیر جسم. خلاصه اگر خواستید خدا رو بشناسید، با دیدن حاصل نمیشه، با صورت توصیف نمیشه، با جسم منحوت نمیشه، یعنی ستوده نمیشه. و اگر میخواست ستوده بشه بی جسم. لا اله الا هو الكبير المتعال. پس در واقع فلسفه آفرینش هم همین اینه که عظمت خدا درک بشود، قدرت خدا درک بشود، بندگی انسان در برابر خدا بندگی بکنه. یه روایت مفصل دیگری است، انشاءالله جلسه بعد اونو بخونیم. خب عرض کنم خدمتتون، ما نظریه فقه نظام اجتماعی رو از دیدگاه شیصد بحث کردیم، چون تا زمان شیصد کسی مثل شیصد چنین بحثی نداشته و ایشون در اقتصادنا رضوان الله تعالی علیه در اقتصادنا به تفصیل بحث کرده بود. البته دغدغش بحث اقتصادنا بود، ولی از دل و باعث اقتصادنا به کلن فقه نظام اجتماعی میشد استنباط کنیم، ولی خب حالا از منظر فقه اقتصادی و نشون هم داد که چرا اول به فلسفتنا پرداخته بعدش وارد اقتصادنا شده، چون تا جهانبینی و باعث جهانبینی و در واقع فلسفتنا میدونید یه بخشش معرفت شناسیه بخشش جهانبینیه، تا این دو بحث روشن نشود نوبت به بحث اقتصادنا و فقه نظام نمیرسه. لذا فلسفتنا تقدم داره بر اقتصادنا. بعد از 600 باز دیگه کسی جز آیت الله عراقی نداشتیم که به تفصیل به فقه نظام اجتماعی را در قالب فقه نظام سیاسی، فقه اقتصاد و سایر فقه‌های اجتماعی دیگه بپردازیم. دو تا واژه فقه و نظام رو ایشون به تفصیل بحث کرده که دو تا واژه رو ما توضیح میدیم تا در واقع فقه نظام اجتماعی و در پرتو اون فقه نظام سیاسی و طبیعتا سایر فقه های نظام اجتماعی روشن بشود. تلقی که معظم الله از فقه دارد مبتنی بر تلقی است که از مکلف داره، چون آنچه در کتاب‌های فقهی از تعریف فقه بیان شده معمولاً یا به تعریف به موضوع یا به یا تعریف به موضوع یا تعریف به حکمه. مثلا این که گفته می شود الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. این تعریفی است که مرحوم میرزا قمی در قوانین الاصول جلد یک ابتدای کتاب پرداخته، که فقه عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی از طریق دلائل و ادله تفصیلی ها. خب اینجا تعریف علم فقه است به احکام، یعنی به محمولات. بعضی تعاریف ناظر به عرض کنم نحوه خطاب است. مثلا باز در همین قوانین اصول تعریفی نقل میکنن ایشون که خطاب الله المتعلق به افعال المکلفی علم فقه. البته اینو تعریف حکم دانستن که حکم الهی چیست؟ حکم الهی خطاب الله است. بنابراین میشه گفت علم به خطاب الله فقه است، چون خود حقیقت حکم عبارت است از خطاب الله، خطاب اللهی که تعلق داره به افعال مکلفین. خب این افعال مکلفین به تعبیری خود مکلفین، یه هر تلقی که ازش داشته باشیم در واقع تلقی ما رو از افعال مکلفین تغییر میده. و بعد خطاب الهی که به او تعلق پیدا میکنه، یعنی حکم الهی که به او تعلق پیدا میکنه، هم یه تغییری پیدا خواهد کرد. خب در نهایت آیت العراقی تعریفی که از فقه ارائه میکنه اینه: هو العلم بالاحکام الالهیه المتعلقه به افعال المکلفین عن ادلتها التفصیلیه. یعنی علم به احکام الهی که تعلق پیدا میکنه به افعال مکلفین از طریق ادله تفصیلیه. چون اگر یک کسی فقط احکام الهی نسبت به افعال مکلفین رو بداند، خب میشه مفتی، اون میشه در واقع مسئله گو، توجه داری؟ میشه توضیح المسائل. توضیح مسائل علم فقه نیست. علم فقه به عنوان یه دیسیپلین حتما باید متدولوژیش که ادلت تفصیلیه باشه بهش توجه بشه، یا بگید حالا مثلا با روش اجتهادی احکام مکلفین، احکام افعال مکلفین معلوم بشه. خب حالا با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم، جناب آیت الله که بحثونی بر رو خود مکلف، که ما دو نوع مکلف داریم، یا به تعبیری دو نوع رفتار مکلفین و افعال مکلفین داریم، یه افعال شخصی مکلفین، یا به تعبیر خودشون رفتار شخصی مکلفین، یکی هم افعال اجتماعی مکلفین، یا به تعبیرشون رفتار اجتماعی مکلفین. رفتار شخصی مکلفان این است که هر فردی از افراد جامعه بر اساس اراده و تصمیم و انتخاب شخصی خودش کاری انجام میده، کننده رفتار است، طبیعتا مسئولیت رفتار خودش رو هم بر عهده داره، نتایج و پیامدها و عواقب و ثمرات و مضرات رفتار خودش رو هم به عهده دارد. این عرض کنم خدمت تو رفتار شخصی مکلفان هست که فردی از افراد جامعه خلاصه تصمیمی میگیرن و اقدام عملی از اونها سر میزنه. بسید این که فرض کنید ما شخصا بلند میشیم میایم سر کلاس درس، درس میدیم، درس میخونیم، مباحثه میکنیم، میریم نانوایی نون میخریم، میریم بازار خرید میکنیم، اینا همه رفتار شخصی مکلف هست. حالا مکلف در شرع مشخص انسان بالغ عاقلی که دیگه مورد خطاب تکالیف الهی قرار گرفته. یه وقتا رفتار اجتماعی است، یه رفتاری است که کننده آن جامعه است، عهده‌دارش جامعه است، مسئولیتش هم به جامعه مربوط است. خب این منوط بر این است که ما بپذیریم انسان‌ها علاوه بر شخصیت فردی یه شخصیت اجتماعی هم دارن، علاوه بر رفتار ارادی ناشی از شخصیت فردی انسان، یه اراده ناشی از شخصیت اجتماعی انسان هم هست. به این معنا که اراده های کثیر یا اراده های افراد کثیر جامعه به گونه ای در هم ادغام میشن که تبدیل میشن به یک اراده واحده، و این اراده واحد، این اراده واحد اجتماعی منشأ پیدایش رفتار اجتماعی است. این میشه یک وحدت جمعی انسان ها. البته یه تقسیم دقیق و فنی هم اینجا دارن که این وحدت جمعی انسان ها علا قسمین، یه وقت وحدت جمعی حقیقی است، یه وقت وحدت جمعی اعتباری است، که به نظر این تقسیم بندی میتونه خیلی از این اختلافاتی که بین بزرگان هست هم حل بکنه که آیا جامعه یک وجود حقیقی است یا وجود اعتباری است، که از مطالب علامه طباطبایی و شهید متحری برمیاد که جامعه یک وحدت حقیقی دارد. آیت الله مصباح میفرماید که نه، وحدت اعتباری است، یعنی جامعه ما به ازای خارجی ندارد، منشه انتظار خارجی دارد، معقول ثانی فلسفی است. یا معمولا خیلی از علمای اصول به جامعه به عنوان یک وحدت اعتباری نگاه میکنند. آیت الله عراقی میفرماید وحدت جمعی انسان ها علا قسمین، یه وحدت جمعی حقیقی هست، یه وحدت جمعی اعتباری. اگر اراده افراد انسان به گونه ای ادغام بشود که تبدیل به یک اراده واحد بشود، این میشه وحدت جمعی حقیقی. واقعا یک اراده واحد است، یک روح واحد است، یک اراده واحد است. یه وقتا نه، یک مجموعه افرادی به هم پیوستن، کنار همن و به یک اراده واحدی تبدیل نشده این اراده ها، این میشه وحدت جمعی اعتباری. بذار دیدید گاهی خود میگن مثلا عالم اعتبار، عالم قانون، این به این معنا، یعنی وجود اعتباری دارد، وجود حقیقی نداره، ما به ازای خارجی نداره، اعتبار میکنه، معتبر وحدتی رو برای این جمع. مثلا گاهی خود میگیم وحدت سرزمین ها، نمیدونم وحدت نژاد، وحدت خون، وحدت منافع، مساله. دیدید گاهی خود میگن بابا سنیان، شیعیان، اینقدر به جان هم نیفتید، مساله و منافع شما در اینه که با هم وحدت داشته باشید. و یه جامعه واحد بشید، یک ملت بشوید. اینجا ببین داره اعتبار میکنن وحدت را، که میشه وحدت اعتباری. اما یه وقتا نه، اراده های سنیان و اراده های شیعیان مجموعاً میشه یک اراده واحد جمعی. این دیگه وحدت، وحدت اعتباری نیست، وحدت وحدت حقیقی هست. توجه داری؟
وحدت اعتباری یعنی با وقتی با اختیار خودشون تو اون جمع هستن اراده کردن که تو اون جمع باشن، پس اونجا هم اراده هستش.
بله اراده هست که در جمع باشن، ولی اراده ها تبدیل به یک اراده واحد نشده. خیلی اوقات اینطوریه، مثلا خیلی اوقات احزاب تشکیل میشن، مردم دور هم جمع میشن، گروه تشکیل میشه. مثلا الان فرض کنیم مرکز علوم اسلامی ولیعه یک مرکز واحده، یه هویت پیدا کرده، ولی واقعا همه اراده های اساتید و دانشپژوهان همه در اینجا اونقدر ادغام شدن که شده به یک اراده واحد نشده. این لذا وحدت اعتباری داریم اما هنوز وحدت حقیقی نشده.
اراده که این تو مرکز جامعه باشید فکر که اراده هست؟
نه خواه، این اراده کرده اید که یک مرکز جامعه که وحدت اعتباری هست تشکیل بشه. بله اینها پیوستگی اراده هاست، اجتماع اراده هاست. اجتماع اراده ها غیر از ادغام اراده هاست، غیر از تبدیلش به اراده واحده. قطعا اگر میخواد اراده واحدی شکل بگیرد حتما باید اجتماع اراده ها شکل بگیرد، اما هرگاه اجتماع اراده ها شد ادغام اراده ها و وحدت اراده ها اتفاق نمیافته. بنابراین تا قبل از مرحله ادغام اراده ها و وحدت اراده شما وحدت جمعی اعتباری دارید، اما وحدت جمعی حقیقی هنوز صورت نگرفته. و خیلی از مواقع در فعالیت های اجتماعی ما وحدتمون وحدت اعتباری است، ولی اشکالی ندارد ها، بر حال حکم شرعی بار شده بر اون وحدت اعتباری. توجه دارید لازم نیست که ما وقتی میخواییم از فقه الاجتماع یا فقه کلان که حالا انشاءالله توضیحشو خواهم داد بپردازیم، حتما باید بپذیریم جامعه یک وحدت حقیقی اول درست بکند تا بعد بیم به فقه کلان بپردازیم. ولو جامعه وحدت اعتباری است، باز از فقه کلان میشه صحبت کرد، ولی توجه داشته باشیم که گاه خود علاوه بر جامعه اعتباری ما از یه جامعه حقیقی هم برخوردار هستیم، جامعه‌ای که بر اساس یک ملاک واقعی وحدت شکل گرفته، تعبیر ایشون وحدت روح جمعی، وحدت اراده واحد جمعی، یک اراده است، واقعا یک اراده است. وقتی مثلا فرض کنید یه جامعه اونقدر متحد میشن که یه رژیمی رو به هم میزنن، توجه دارید مثلا شما در انقلاب اسلامی ایران، خب اکثر انقلابیونی که شاه رو کنار زدن متدینین بودن، توده مردم، ولی منافقین هم تو اینا بود، ساز و مجاهدین خلق اون زمان، نمیدونم توده‌ای هم بودن، خیلی گروه‌های مختلف، ولی همه تبدیل شدن به یک اراده واحد، تونستن یه رژیمی رو به هم بزنن. اما الان شما نگاه کنید خیلی‌ها که مثلا فعالیت‌های جمعی دارن، حزب تشکیل میدن، توجه دارید، جریان تشکیل میدن، اینا اکثرا وحدت اجتماعیشون وحدت اعتباریست، وحدت حقیقی نیست، اراده واحد ندارن. توجه دارید اونقدر اراده ها ادغام نشده، در هم تنیده نشده تا به اراده واحدی تبدیل بشود. توجه دارید ولی عرض کردم خدمت شما حتی جامعه هم امر اعتباری تلقیش بکنید، باز منشأ حقیقی دارد. توجه داری این نکته که ایشون دارد، اینو ببینید مطلبو. میگه که عرض کنم خدمتتون، از آنجا که اعتباریات شرعی در اسلام منشأ حقیقی دارند و از خواستگاه حقیقی و واقعی برخوردارند، جامعه اعتباری اسلام نیز منشأ حقیقی و واقعی دارد که همان جامعه واحد حقیقی است که برخوردار از روح جمعی واحد است و جلوگاه آن رهبری سیاسی واحد و حکومت واحد است. به این معنا که خب به هر حال اسلام دنبال اینه، توجه دارید؟ یعنی به هر حال حتما تأکید اسلام بر اینه که یه روح جمعی واحدی شکل بگیره، یک رهبری سیاسی واحدی شکل بگیره. این رابطه امت و امامت دقیقا به همین معناست، ولایت به این معناست. ما قبلا خدمت این بحث رو داشتم که در نظام‌های سوسیالیستی چون قائل به اصالت عدالت هستن، لذا خیلی روی آزادی‌های فردی مناف نمیدن، میگن آزادی باید در دل دولت حد اکثری باشد. یعنی هرچه دولت حد اکثری باشه عدالت تحقق پیدا میکنه، طبیعتاً آزادی ها رو باید مدیریت کنه. اما در نظام های لیبرالیستی چون معتقد به اصالت آزادی و فردن، برای که این آزادی حد اکثری شکل بگیرد، دولت باید چی باشد؟ حد اقلی باشه. اما در ایدئولوژی اسلام ما میگیم هم ولایت در اصل غیبت، در اصل معصوم هم هم معتقد به ولایت مطلقه حاکمی که در اصل غیبت فقیه، در اصل حضور امام، هم معتقد به مشارکت حد اکثری مردمی. و این چطور با هم جمع میشه؟ چطور ممکنه هم دولت حد اکثری هم آزادی ها حد اکثری؟ حتی آزادی مشروعه ولی حد اکثری، توجه داری؟ چطور این دوتا با هم جمع؟ چطور ولایت و مشارکت هر دو مطلق است، هر دو حد اکثریه؟ جوابش اینه که اصلا پیوند امام و امت در یه مفهومی هست به نام ولایت، و ولایت یعنی پیوند وسیق و ناگسستنی ولی و مولا علیه. اونقدر این پیوند ناگسستنی است که یک وحدت اجتماعی رو تشکیل میده. یعنی این دو اصل ولایت مطلقه و مشارکت حد اکثری یک واحد حقیقی رو تشکیل میدهد. مطلوب اینه. حالا در مقام عمل ممکنه این وحدت اعتباری باشد، هنوز به وحدت حقیقی تبدیل نشده، ولی مطلوب اینه که بین امام و امت وحدت حقیقی به نام ولایت شکل بگیره. ولایت وحدت حقیقی است، توجه دارید؟ و حالا من بخوام اینو باز بیشتر توضیحش بدم، این مطلقه یعنی مطلق احکام الهی، که احکام الهی هم احکام تکلیفی هم هم احکام وضعی هم، و بخش قابل توجه از این احکام وضعی حقوق مردم هم. یعنی ولایت مطلقه حاکم برای اینه که حقوق حد اکثری مردم رو ادا کنن، یعنی آزادی های مشروع. یعنی آزادی مشروع و اینم توسط خود مردم باید انجام بشه، یعنی مشارکت حد اکثری مردم. اولا این حقوق، حقوق یعنی آزادی های مشروع مردم، به دست کی؟ به دست خود مردم انجام بشود، یعنی مشارکت حد اکثری مردم. اینی که ولایت یک وحدت حقیقی رو درست میکنه. از کدر ولی ممکنه در جامعه زمان بگذرد تا این اتفاق بیفتد و جامعه ممکنه جامعه اسلامی جامعه اعتباری باشد، هنوز اون اراده واحد شکل نگرفته. به هر حال اراده های متعدده ولی به هم پیوسته و کنار هم. ولی خب به هر حال وقتی میگیم فقه علم به احکام افعال مکلفین هست، باید توجه داشته باشیم که مکلف یه وقتا عرض کنم خدمتتون فرده و رفتار فردی دارن، خب حلال و حرامش و احکام الهی هم نازل بود. یه وقتا مکلف جامعه است. حالا این جامعه ممکنه وحدت جمعی حقیقی داشته باشه، ممکنه وحدت جمعی اعتباری داشته باشه و احکام لازم و همونه. پس اینجا دقت کردید که ما بحث اینه که آیت الله عراقی وقتی میخواد فقه نظام اجتماعی توضیح بده، اولین نکته‌ای که توضیح میدن این است که حواستون باشه ما فقه خرد داریم و فقه کلان. نمیخوادم بگه که آقا این فقهی که تا الان بوده فقه خورده، نه، همین فقه ما هم فقه موجود هم فقه کلان درش هست، اما به هر حال عمدتاً فقه متعارف فقه خورده، ولی فقه کلان هم پیش عمدتاً فقه خورده. ولی به هر حال باید توجه کنیم که فقه خورد و فقه کلان متفاوته. اولی تفاوت به اعتبار موضوعه که افعال مکلفین که موضوع فقه هست، موضوع احکام فقهیه هست، علا قسمین، افعال مکلفین فردی، افعال مکلفین اجتماعی. حالا اجتماع هم یا وحدت حقیقی داره یا وحدت اعتباری داره. این اولین تفاوته. طبیعتا فقه کلام ناظر به افعال مکلفی نیست که یک وحدت اجتماعی دارن، حالا یا وحدت اجتماعیشون حقیقی است یا اعتباری است.
اصل بحث متوقف بر اثبات جامعه حقیقی نسبت به تکلیف، تکلیف کردن شاید مشکلی نباشه، اگر جامعه اعتباری رو هم در بگیم اعتبار بکنیم مولا یا ما یک جامعه و یک جمعی رو، تکلیف نسبت بهش شاید مشکل نداشته باشه، ولی بازخواست و عقاب چی؟ اگر یک جامعه اعتباری در نظر بگیریم بازخواستش چه؟
بله، پس دو تا بحثه، یه بحث فقه داریم یه بحث کلام داریم. در بحث فقهی چون احکام خودشون اعتباری هست بار میشه بر موضوع، موضوع حقیقی باشه اعتباری، خب سرایان داره. یعنی اگر جامعه رو یه امر اعتباری هم بگیریم میشه براش احکامی فرض کرد، لازم نیست حتما جامعه حقیقی باشد، وحدت حقیقی داشته باشه تا احکام برش بار بشه. اما اون بحث بعدی بحث کلامیه که آیا عقاب حتما باید مترتب بشود بر جامعه‌ای که وحدت حقیقی داره، یا اگر جامعه‌ای که وحدت حقیقی هنوز پیدا نکرده، تبدیل به اراده واحد نشده، اراده های متکثر به هم پیوسته است، آیا عقاب بر او بار نمیشه؟ چه بار نمیشه؟ یعنی فرض کنید یه جامعه ای اینا به هم اراده های به هم پیوسته ای دارن که به سمت گناه میرن، ولی جامعه داره گناه میکنه. ببین یه وقت تو همه اراده های افراد جامعه شده یک اراده بر یک گناه، یه وقت تو نه، هر اراده ای داره گناه خودشو انجام میده. توجه داری
در فردی که همه همسو باشن بحثی نیست،
ولی همه در گناه انجام دادن متحدن.
دورنگی در جامعه رو چه باید؟ وقتی یک عده‌ای در جامعه گناه میکنن، اون حکم جمعی رو برای جامعه بوده رو اطاعت میکنن، اما یک عده دیگه اطاعت نمیکنن. حالا فرض بگیریم اون عده‌ای که اطاعت نمیکنن بیشتر هم باشن، در
حالی که اطاعت
جامعه زمین بخوره.
نه، اگر
افرادی که اطاعت کردن هم باید دیگه نقاب میشن.
نه، اگر اون عده قلیل به امر معروف و نهی از منکر بپردازن، دیگه جامعه عقاب نمیبینه. از قضا حتی انسانهایی که اهل گناهن هم مسئول از اون عقاب اجتماعی هم که کل جامعه رو فرا میگیره، مثلا امت رو نابود میکنه خود. چون یه عده قلیلی هم هستن که امر و نهی از منکر میکنه ولی گوش و حرفشون نده، مگر اینکه اون افراد از جامعه برون بیرون به جای دیگه برن تا اون جامعه مشمول عقاب بشه. این معناش این نیست که اون افراد گرفتار عذاب ها و عقاب های فردی نشمن. ممکنه مبتلا بشن به بعضی از عقاب های فردی، ولی جامعه دیگه امت از بین نمیره. اما اگر یه عده هستن، اقلیتی، اهل گناه نیستن ولی راضی به گناه اکثریت هن، یا بی اعتنا به گناه اکثریت، امر رفعی از منکر هم نمی کنن، چرا؟ اینا ممکنه مشمول عقاب دنیوی بشن ولی در آخرت گرفتار عقاب اخروی نشن بخاطر اینکه مشارکت در گناه نداشتن، ولی گرفتار اثر وضعی این جهانی می شوند. چون نهی نکردن، نهی از منکر نکردن. یه وقت هم میگن خب حالا عیسی به دینش، موسی به دینش، حالا بذارید اینا هم بیه. ما که خوشی از روزگار ندیدیم، بذارید اینا این جوان ها خوش باشن، راضی هم بده. خودش اهل گناه نیست، بذارید رضایت میکنه از گناه دیگران. یه وقت هم نه، از رضایت نداره، ناراحته، ولی نهی از منکر هم نمی کنه. حرکتی در مقابل با منکرات نداره، چرا؟ ممکنه مشمول عقاب بشود ولو اراده های اون جامعه تبدیل به یک اراده واحدی نشده باشد. توجه. خب من اینجا یه نکته ای رو میخوام اضافه کنم بر این فرمایشات آقا، خب بر اساس بحثی که قبلا خدمتتون داشتیم به لحاظ موضوع، حالا تفاوت در محمول رو هم دارن که فردا انشالله بحث میکنیم. و اون نکته این است که ایاتون باشه از کردم که هر فردی، هر طبیعتاً اراده و تصمیمی میگیرد، نباید اراده و تصمیم فرد را فردی بدانید، چون هر فردی داره یک هویت است. این هویت متشکل از سه عامل است: عامل اراده فردی، عامل اراده اجتماعی و عامل اراده تاریخی. هویت هر فردی، هر فرد مثل تک تک ما که اینجا نشسته ایم، رفتاری که از ما سر میزنه، این اراده و تصمیمی که از ما سر میزنه، زاییده یک هویتی است که در بستر تاریخ و جامعه و فردیت ما شکل گرفته. بعد اینا هم از هم جدا نیستن ها، اینا یک شبکه‌ای رو درست میکنن. در واقع هویت هر انسانی شبکه‌ای است که هویت تاریخی، اجتماعی و فردی این هویت شبکه‌ای رو می‌سازد و این هویت شبکه‌ای فرد اراده و تصمیم رو به وجود میاره. توجه دارید؟ حالا اگر این هویت شبکه‌ای فرد با هویت شبکه‌ای فرد دیگر و و هاکزا افراد دیگر، تبدیل بشه به یک هویت شبکه‌ای اجتماعی. این یک جامعه رو می سازد که حالا یا وحدت حقیقی دارد یا وحدت اعتباری، به بیانی که گفتیم. یعنی بحث الان نکته افزودنی من رو اون وحدت حقیقی یا اعتباری جامعه نیست، اون سر جای خودش. عرض من اینه که اولا اون وحدت اجتماعی که حالا یا حقیقی میشه یا اعتباری با اون توضیحی که دادیم، یه هویت شبکه‌ای است. از هویت‌های شبکه‌ای افراده، چون خود هر فردی هویت شبکه‌ای دارد. یعنی من اینجا که فرض کنید تصمیم میگیرم، رأی میدم به زید یا عمرو، این رأی دادن من فقط زایدیه که اراده فردی تنها نیست، در یک کانتکس اجتماعی حزبی تاریخی قرار داره. مثلا تاریخ مشروطه بر من تأثیر گذاشته، جریان شیخ فضل الله نوری برای من یه هویت درست کرد. یک کسی دیگه ممکنه جریان فرض کنید مشروطه خواه به او یه هویت بده. توجه عرض میکنم، این هویت تاریخی اجتماعی فردی هویت شبکه فرد رو می سازد و این منشأ یک اراده است، یک تصمیم است، یک رفتار است. این خیلی مهمه. اگر به این نکته، به این موضوع، به این شکل توجه نکنیم، هر انسانی هر کاری که انجام داد میگید خب این انسان مکلف بالغ با اراده است، پس حکم شرعی برش بار کنید. در حالی که خیلی اوقات حوادث اجتماعی و تاریخی انسانها رو به سمت تصمیمها و رفتارها جهت میدن. به همین خاطره که من نه، بخشش معذریت، بخشش توی عرض کنم باید و نباید های ما اثرگذاره. مثلا ما خیلی اوقات در باید و نبایدهایی که میخواییم روی این افراد اثر بذاره، همونطوری که هویت شبکه‌ای است، باید و نبایدهای ما هم باید ساختاری باشه تا بتونه روی این هویت شبکه‌ای اثر بذاره. اگر باید و نبایدهای ما باید و نبایدهای یک قاضی باشه که داره به یک محکوم بار میکنه، این تغییر در جامعه ایجاد نمیکنه، چون باید و نبایدها برای تغییر دیگه. اما اگر باید و نبایدها ساختاری باشد، یعنی یه ساختاری که بتواند این اراده اجتماعی و تاریخی آدم ها، چون خیلی وقتی اراده اجتماعی و تاریخی روی اراده فردی اثر میذاره، بتونه روی اراده اجتماعی و تاریخی تغییر ایجاد بکنه، توجه دارید، و هویت شبکه او رو عوض کنه. دیدید مثلا شنیدید فرض کنید مثلا طیب مثلا یه آدم لات طرفدار مثلا عرض کنم خدمتتون سلطنت شاهنشاهی و علیه نهضت ملی شده نفت، و بعد یه دفعه متحول میشه. چطور این اراده فردی و تصمیم و رفتار فردیش عوض میشه؟ این به خاطر اینه که در اون اراده اجتماعی و تاریخی او تغییر پیدا میکنه و رو اراده فردیش اثر میذاره. توجه داری؟ یعنی به تعبیری یه شخصیتی مثل حضرت امام او رو از این ریل تاریخی و اجتماعی بلندش کرده، گذاشته رو ریل تاریخ اجتماعی دیگری. طبیعتاً اراده و تصمیم فردی او هم عوض میشه و حاضر تا پای مرگ بره و به شهادت هم برسه، ولی از این هویت جدا نشه. اینه که ما با توجه به این تبیین انسان شناختی که دارم عرض میکنم، ما خیلی بد رو فقه ساختار بیاندیشیم. میشه عرض میکنم، یعنی حالا اینم میشه مجموعه از فقه کلام دیگه، اما نباید فقط فقه کلام رو این بدانیم که بگیم یه جامعه داریم میخواییم حکم برای اون جامعه بدیم، کمان که یه وقتی فرده یعنی یه رفتار فردیست میخواییم حکم به این بدیم، بعد بشه این فقه فرد، فقه خورد. توجه دارید؟ یه وقتا نمیخواییم برای رفتار جامعه حکم صادر کنیم بشه فقه کلام. من میخوام بگم حتی وقتی دارید برای رفتار فرد حکم میدید، بدانید این فرد یک هویت شبکه‌ای است و اگر میخواید حکم بدید الزامن نمیشه فقه خورد، چون برای اینکه این هویت شبکه فرد رو باید و نباید به تغییر بده کنه نیاز دارید به باید و نبایدهای ساختارساز. این چی میگم؟ یعنی فرد و خرد و کلان، فرد و جامعه خیلی در هم تنیده است. به این نکته است که به نظرم در موضوع فقه باید بهش توجه کنیم، چون بعداً رو اون فقه نظام ما خیلی اثر جدی داره که شاید بیشتر توضیح میده. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل و سلم علی